ساعت 23 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا با مجله خبری شب. از این رسانه همراه شما هستیم. رضا جمالی هستم میزبان شما. در این بخش خبری همراه میشیم با همکارم مهدی طاهباز با مشروع خبرها. مهدی.
رضا سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه فرانسه از ضعف جسمی بنجامین بریر و برنارد فیلان، دو شهروند فرانسوی که به تازگی از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند، خبر داد و اعلام کرد که این دو اکنون در بیمارستان بستری هستند. کاترین کلونا روز سه‌شنبه در پارلمان فرانسه گفت: ما دائما از مقامات ایرانی برای آزادی برنارد فیلان و بنجامین بریر به دلیل مسائل بشردوستانه درخواست کرده بودیم. هر دوی آنها بیمار و ضعیف شده بودند، تا جایی که هنوز هم هر دو در بیمارستان هستند. برنارد فیلان 64 ساله که تابعیت ایرلندی نیز دارد و بنجامین بریر جهانگرد 38 ساله که هر دو در زندان وکیل‌آباد مشهد در بازداشت بودند، روز 22 اردیبهشت آزاد شدند. وزیر خارجه فرانسه گفته اکنون 35 تن از 12 کشور اتحادیه اروپا در ایران زندانی هستند. سلمان رشدی نویسنده سرشناس بریتانیایی آمریکایی در اولین سخنرانی خود 9 ماه پس از زخمی شدن در یک حمله با چاقو هشدار داد که آزادی بیان در غرب بیش از هر زمان دیگری در طول حیات او در خطر است. آقای رشدی این سخنرانی ویدیویی را شامگاه دوشنبه در مراسم سالانه جایزه کتاب بریتانیا ایراد کرد که در آن جایزه آزادی انتشار به او اهدا شد. سلمان رشدی 75 ساله اواخر تابستان سال گذشته بر اثر حمله یک ضارب مسلح به چاقو هنگام سخنرانی در یک مراسم ادبی در نیویورک بینایی یک چشم خود را از دست داد و بخشی از اعصاب دستش به شدت آسیب دید. ضارب او یک آمریکایی لبنانی تبار به نام هادی متر در زندان و منتظر محاکمه است. علی کریمی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران در توییتی از احتمال اجرای احکام اعدام 3 تن از متهمان پرونده خانه اصفهان ابراز نگرانی کرده است. توییت او پس از پخش دوباره اعترافات اجباری 3 متهم این پرونده از شبکه اصفهان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. پس از پخش دوباره این اعترافات اجباری، فعالان حقوق بشر نسبت به خطر اعدام احتمالی 3 معترض بازداشت شده در پرونده محله خانه اصفهان هشدار داده و تاکید کردند که جان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی به شدت در خطر است. رئیس اتحادیه نمایان سنگکی روز سه‌شنبه اعلام کرد که بنابر گزارش‌های رسیده به اتحادیه 50 تا 60 درصد سهمیه آرد نمایان در تهران کاهش پیدا کرده است. محمد سلیمانی به خبرگزاری ایلنا گفته به رغم مراجعات او به فرمانداری، هیچ مرجعی خود را ملزم به پاسخگویی به نمایان نمی‌داند. به گفته این فعال صنفی، نمایان هر 10 روز دغدغه کم شدن سهمیه آرد را دارند. 60 درصد مراجعه کنندگان به تعذیرات نانوا هستند و آنها را جریمه سنگین می کنند. این مسائل باعث شده که نانوایان انگیزه کار را از دست بدهند. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی اضافه کرد دولت نه به آنالیز قیمتی اتحادیه توجه می کند و نه نظر فعالان این صنف را درباره قیمتها جویا می شود. در آستانه نشست سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل متحد، احتمال انتخاب قطر به عنوان ریاست این اجلاس پیشاپیش با واکنش منفی و نگرانی عمیق روبرو شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز سه‌شنبه نوشت در حالی که پلیس در اتحادیه اروپا درباره رشوه دادن قطر به شماری از نمایندگان پارلمان اروپا در ماجرای انتخاب این کشور در میزبانی جام جهانی فوتبال تحقیق می‌کند، این احتمال مطرح است که وزیر کار قطر ریاست نشست سازمان جهانی کار را به دست بگیرد. به نوشته گاردین، وزیر کار قطر در صدر مقامات آن امیرنشین است که مزنون به پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان اروپا بودند. و وزارت کشور و دادستانی کل جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه مشترکی از دستگیری چندین تن از شهروندان این کشور به اتهام همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی ایران خبر داد. در این بیانیه نام 9 تن از دستگیر شدگان منتشر شده و گفته شده که عده دیگری هم بازداشت شدند. به گفته این بیانیه، افراد دستگیر شده قصد سرنگونی حکومت این کشور، برقراری حکومت دینی، سوء قصد به جان شخصیت‌های معروف و مقامات ارشد حکومتی را داشتند. تاریخ دقیق و محل دستگیری این افراد اعلام نشده و جمهوری اسلامی نیز تا کنون واکنشی به بیانیه وزارت کشور جمهوری آذربایجان نشان نداده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهدی طاهباز شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شب. سفر فرمانده نیروی دریایی روسیه به ایران همزمان با ابراز نگرانی آمریکا از مناسبات نظامی دو کشور. برگزاری نخستین نشست محرمانه شماری از سناتورهای آمریکایی در کاخ سفید با تمرکز بر ایران. و 76th دوره جشنواره فیلم کن از امروز در این شهر فرانسوی کار خود را آغاز کرد. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. جامعه جهانی بهایی به مناسبت 40th سالگرد اعدام 10 زن بهایی در شیراز در سال 1362 در کارزاری از هنرمندان، موسیقیدانان، فیلمسازان و سایر افراد فعال در زمینه‌های مختلف هنری خاص به شیوه‌های مختلف یاد آنها را گرامی دارند. هدف این کارزار که نام آن داستان ما یکی است، گرامی داشت این زنان اعدامی و تلاش دیرینه زنان ایرانی برای تحقق برابری جنسیتی در دهه‌های گذشته عنوان شده است. در همین زمینه ارزیابی سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایان در ژنو سوئیس را جویا شدم.
40th سالگرد اعدام دست جمعی 10 زن بهایی هست که همگی در یک شب در میدان چوگان شهر شیراز به دار آویخته شدند و مأمورین در اون شب در آخرین تلاششون برای اجبار این 10 زن به انکار عقایدشون ها رو یکی یکی اعدام کردند و هر کدوم از زنان رو مجبور به تماشای اعدام زن بعدی کردند. دو نفر از این خانم ها مادر و دختر بودند و جوان‌ترین از اونهاشون 10 سالش بود و بیشترشون بین سنین 20 تا 25 ساله بودند. و اگر که به داستان زندگی این زنها نگاه بکنیم میبینیم که واقعا داستانشون و داستان تلخ اعدامشون شباهت بسیار زیادی با داستان امروز زنان ایران داره و جالبه که 40th سالگرد اعدامشون برخورد کرده با این سال بسیار غم انگیزی در ایران که هزاران زن جوان ایرانی برای برابری و عدالت و حقشون برای بودن هر روزه همون تصمیمی رو میگیرن که اون شب این زنان مجبور به گرفتنش شدن. و هدف کارزار داستان ما یکیست این هست که با مشارکت هم نشون بدیم که راه رسیدن به برابری و عدالت راه طولانی و دردناکی بوده در ایران که زنان و خب قطعا مردان بسیار زیادی در این بیشتر از 40 سال فاقد از پیشینه و عقیده فدای اون شدن و برای اون هزینه های زیادی دادن و واقعا داستان های ما به طور جدای ناپذیری به هم پیوند خورده و واقعا نشون بدیم که با وجود تلاش های بسیار زیاد دولت ایران برای دیگری جلوه دادن جامعه بهایی امروز تمام سرکوب ها و آزار اذیت هایی که توی این بیشتر از 40 سال به بهاییان وارد شده گسترش پیدا کرده به تمام ایران و واقعا امروز داستان ما یکی است و میخوایم با طریق این کارزار و مشارکت همه ایرانیان عزیز و نه فقط ایرانیان همه نشون بدیم که واقعا چیزی که برای همه بیشتر از همه چیز مهمه اتحاد بین همه ایرانی ها هست.
خانم فندش، گفته شده که این کارزار از 11 خرداد ماه تا 40th روز سال روز اعدام این 10 زن در 28 خرداد ادامه خواهد داشت به مدت یک سال. چرا این بازه زمانی یک ساله انتخاب شده؟
بله، ببینید ما این کارزار یک ساله انتخاب کردیم برای اینکه توی این یک سال این اجازه رو بدیم که هنرمندان و نه فقط هنرمندان، هر فردی که دوست داشته باشه با شیوه خلاقانه‌ای به یاد این زنها و به یاد همه زنان ایرانی ترانه‌ای بسازه، گروه‌های کر مجازی برگزار کنه، ویدیوهای کوتاهی در مورد این زنها و یا زنان دیگری انجام بده که زمانی باشه که این یاد اینها به طور محترمانه در این یک سال واقعا گرامی داشته بشه. چون اگر که میخواستیم یک روز رو فقط انتخاب بکنیم نمیشد به طور درست به همه زنان ایرانی که توی این سالها و توی این دهه ها به خاطر برابری و عدالت هزینه های زیادی دارن رو اونجوری که باید و شاید محترم بشماریم.
خانم فندش، تقریبا 4 دهه است که از این اتفاق اعدام 10 زن بهایی در شیراز میگذره. آیا از آن زمان تا کنون تغییری در رفتار مقامات حکومتی در ایران در قبال جامعه بهاییان ایران به وجود اومده؟
نه، متاسفانه توی این 4 دهه از اون روز اعدام این 10 تا زن فشارها روی جامعه بهایی بیشتر و بیشتر شده و توی این چهار دهه واقعا میشه دید که فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فشارهای بسیار زیادی به جامعه بهایی بود، از دستگیری، شکنجه، از محرومیت از حق تحصیل، حق کار. و واقعا دولت ایران توی این بیشتر از 40 سال سعی کرده که جامعه بهایی رو در حقیقت نابود بکنه در ایران، که البته موفق به این کار نشده و متاسفانه همونطوری هم که گفتم این فشارها امروز به همه ایرانیان عزیز گسترش پیدا کرده.
اما نیکولای یوونف، فرمانده نیروی دریایی روسیه، روز سه‌شنبه با شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در ستاد این نیرو در تهران دیدار کرد. درباره اهمیت سفر فرمانده نیروی دریایی روسیه به ایران با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل انگلستان گفتگو کردم.
قراردادهای همکاری نظامی بین ایران و روسیه وجود داره و سال هاست که این دو کشور با هم دیگه همکاری میکنه. با توجه به جنگ اوکراین و تسلیحاتی رو که جمهوری اسلامی از جمله پهپاد در اختیار روسیه گذاشته، این همکاری ها واقعا به سطح بسیار بالایی ارتقا پیدا کرده، بی سابقه است. سفر فرمانده نیروی دریایی روسیه هم در همین راستاست که این همکاری از هر لحاظ تقویت بشه. به همین جهت با فرمانده نیروی دریایی ارتش ملاقاتی داشته، با معاون هماهنگ کننده ارتش حبیب‌الله سیاری با ایشون هم ملاقات داشته و تاکید کردند که ما میتونیم رزمایش های بیشتری داشته باشیم، یعنی رزمایش های سگانی بین ایران و روسیه و چین. و همینطور فرمانده نیروی دریایی ارتش در چند زمینه تاکید کرد که ما میتونیم در زمینه آموزشی، در زمینه فنی همکاری های خودمون رو تقویت بدیم. در عین رزمایش و این همکاری ها میتونیم که یه بخش دیگر، جنبه دیگری هم وجود داره و اون مسابقات ورزشی ارتش هاست که روسیه در واقع پیش قدمش هست و ایران در اون شرکت میکنه و بخش از اونا در دریای خزر یا گاهی اوقات در جنوب اجرا میشه. همه اینا در همین راستاست.
آقای آریان، میدونیم که به طور سنتی یکی از آرزوهای تاریخی روسیه حضور دائم در آبهای خلیج فارس بوده. آیا با ادامه نزدیکی نظامی دو کشور، ایران و روسیه، بالاخره پای مسکو به آبهای خلیج فارس باز خواهد شد؟
به هر حال ناوهای روسیه مسبوق به سابقه است که از بنادر ایران بازدید کردن، نه به عنوان پایگاه، ولی بازدیدها برگزار شده. چند بار به بندر عباس رفتن، رزمایش که خوب میدونیم اجرا میکنن. در این حال روسیه به طور کلی در اون منطقه حضور داره. در دریای سرخ در سودان روسیه اونجا یه پایگاه دریایی داره، یعنی امتیازش به روسیه داده شده که اونجا ناوهای مختلف رو داشته باشه، یعنی در منطقه هست. همه اینها در راستای در واقع اون رقابت‌های استراتژیکه که مثلا چین در اقیانوس هند حضور داره یا حتی پایگاه نظامی داره در جیبوتی. روسیه هم اون طرفتر در پورت سودان در دریای سرخ هم داره، ولی به اون معنا که بخواد ایران پایگاهی مثلا به روسیه بده، اون برخلاف قانون اساسی فکر نمی‌کنم صورت بگیره. دلیلی هم وجود نداره. وقتی که روابط دوستانه برقرار باشه، رفت آمدها به بنادر یکدیگه یا پهلو گرفتن در بنادر ایران یا یه توقف‌های کوتاه، این کاملا عملی هست و قبلا هم این کار شده.
آقای آریان، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در گفتگوی تازه‌ای که با رسانه‌های داخلی در ایران داشته، گفته که سپاه این توانایی رو داره، نیروی دریاییش، که تا 13 مایلی سواحل آمریکا پیش بره. چقدر این ادعا شدنیه و اصلا انگیزه پشت این اقدام چی میتونه باشه؟
مدت‌های مدیدیه که این صحبت‌ها واقعا تکرار میشه. فرماندهان مختلف گفتن اینا. بیشتر این متوجه نیروی دریایی ارتش تا نیروی دریایی سپاه که گفتن که ما میتونیم به هر نقطه‌ای بریم. کماکان الان میبینیم که دو تا ناو، یعنی ناوشکن دنا و ناو بندر مکران، آخر شهریور حرکت کردند از بندر عباس برای که دور دنیا رو بزنند. به طرف اقیانوس آرام رفتن، تنگه ماجلان، اومدن تو اقیانوس اطلس، برزیل بودن، بعد رفتند به آفریقای جنوبی و از اونجا حالا فعلا در سلاله هستن، یعنی یه دور 360 درجه زدن. اینها همون حرفایی است که آقای تنگسیری داره تکرار میکنه. شما میخواین 12 مایلی ساحل آمریکا برین می‌خواید چیکار بکنید؟ چه هدف استراتژیک دنبال می‌کنید؟ اگرم بتونین دو تا ناو بفرستین مثل همینی که الان نیروی دریایی ارتش فرستاده، خب اینو میتونیم به حساب مثلا دیپلماسی نظامی بذارین، نشون دادن پرچم، ولی این نشانه اقتدار نیست که شما بخواید دو تا ناو بفرستید به اون ور دنیا که چیکار بکنه. آیا این خودنمایی یا اینکه هدف درست حسابی پشت سر این است؟ اینها به باور من یه مقدار اغراق است. ولی نیروی دریایی سپاه تمهیداتی قائل شده و به تازگی صحبتش بوده که یک دونه از این کشتی‌های تجارتی رو تبدیلش کرده به عنوان به حساب ناو پهپادبر، که آقای تنگسیری گفته که این هواپیما بره، خیلی هواپیما نمیتونه حمل بکنه، ولی سپاه پاسداران در رقابت با نیروی دریایی ارتش داره خودش یه ذره بست میده و میره خارج از خلیج فارس که بتونه دریانوردی‌های طولانی انجام بده، مثلا به طرف دریای سرخ یا اینکه دریای عمان. ولی این گونه حرفا که ما هر جای دنیا میخوایم بریم، بله میتونید بریم، برای چی، با چه هدفی؟ اینها یه مقدار بزرگنماییه، یه مقدارم تبلیغات است که برای خودشون دست پا میکنن.
اما نشریه پولیتیکو از برگزاری یک جلسه محرمانه در کاخ سفید برای سناتورها با تمرکز بر ایران در روز سه‌شنبه خبر داد. در این جلسه معاون ستاد نیروهای مسلح، معاون وزیر دفاع، معاون مدیر اطلاعات ملی، معاون وزیر خزانه داری و وندی شرمن قائم مقام وزارت خارجه آمریکا حضور داشتند. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهگام.
در پنجمین سالگرد خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، نشریه پولیتیکو از برگزاری یک نشست محرمانه در روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت در کاخ سفید با تمرکز بر ایران خبر داد. به نوشته این وبسایت آمریکایی، این نخستین بار است که نشستی محرمانه با تمرکز بر ایران توسط مقامات ارشد دولت جو بایدن برگزار می شود. تهدیدات ایران برای آمریکا و متحدان واشنگتن در منطقه، به ویژه برای اسرائیل و حمایت ایران از تروریسم، از جمله موضوعهای نشست محرمانه روز سه‌شنبه کاخ سفید است و آخرین اطلاعات درباره وضعیت مذاکرات احیای برجام نیز مطرح می شود. دستیار یک سناتور دموکرات که قرار بوده در این نشست حاضر باشد، به پولیتیکو گفته است که در مذاکرات احیای برجام پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما توضیح بیشتری نداده. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و استاد روابط بین الملل ساکن واشنگتن، درباره اهمیت این جلسه به رادیو فردا میگوید:
اهمیت جلسه امروز در این هست که جمهوری خواهانی که از 2-3 ماه پیش به خاطر حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به یک فرد امریکایی در سوریه نگران و ناراحت بودند، میخوان که ببینن دولت واقعا چه برنامه‌ای در این زمینه داره و چه کارهایی رو میخواد انجام بده. مسائل مهمی هم در این زمینه بایستی بررسی بشه، به خصوص مسئله برجام، مسئله قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، مسئله کوتاه بودن مدت زمان مورد نیاز جمهوری اسلامی برای ساختن موشک‌های هسته‌ای و راهکارهای تنگ‌تر کردن حلقه اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی و اینکه آیا چقدر همه این مسائل روی عملکرد خصمانه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی میتونه مؤثر باشه یا نباشه.
پولیتیکو در گزارش خود از معاون ستاد نیروهای مسلح، معاون وزیر دفاع، معاون مدیر اطلاعات ملی، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی و وندی شرمن قائم مقام وزارت خارجه به عنوان افرادی نام برده که در این نشست حضور دارند و پشت درهای بسته سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در قبال ایران را به آگاهی سناتورها می‌رسانند. وندی شرمن که از او به عنوان آرشیتکت برجام نام برده می شود و در این جلسه نیز حضور دارد، هفته گذشته اعلام کرد که به زودی بازنشسته خواهد شد. غایب نشست روز سه‌شنبه اما رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران است و پولیتیکو در گزارش خود نوشته که چون او در مرخصی بوده، معاون او خانم شرمن را همراهی کرده است. با این وجود شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی و استاد روابط بین الملل بر این باور است که عدم حضور آقای مالی دلیل دیگری دارد.
خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه که آرشیتکت برجام بوده حضور داره، ولی نماینده ویژه امریکا در زمینه ایران آقای رابرت مالی حضور نداره. این نشانگر این هست که ایشون نمیخواست که با سناتورها مستقیما درگیر بشه. مهمترین مسئله این هست که استراتژیست های سیاسی هم حاضر هستند. تمرکز این افراد در حال حاضر روی رفتار دولت امریکا در مقابل جمهوری اسلامی هست و این افراد دولت امریکا رو مسئول این میدونن که جمهوری اسلامی سر کار باقی مانده و میتونه بیشتر به ضرب و شتم و کشتار مردم در داخل ایران ادامه بده. پس اون استراتژیست ها نمیخوان که فرصت رو بدن که بخوان رای دهندگان رو از خودشون برنجونن، برای اینکه میدونن هر یک رای ممکنه آقای بایدن رو در کاخ سفید نگه داره یا ایشون رو از کاخ سفید برونه.
از زمان لغو عضویت آمریکا در برجام، تهران غنی سازی اورانیوم را به سطح 60% رسانده و مقامات نظامی و امنیتی آمریکایی بر این باورند که ایران تنها در عرض 12 روز میتواند اورانیوم با غنای 90% لازم را برای استفاده در بمب هسته‌ای تولید کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما آنطور که اعلام شده، کارمندان ادارات دولتی در ایران باید در 3 ماه تابستان 6 صبح در دفاتر کار خود حاضر باشند. ساعت کاری ادارات از خرداد تا شهریور 6 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود. بنابر این تصمیم، 1 ساعت قبل از پایان وقت اداری در مناطق غیر گرمسیر باید سیستم های سرمایشی خاموش شوند و در مناطق گرمسیر نیز همزمان با ساعت تعطیلی باید خاموش باشند. در همین زمینه ارزیابی رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه را جویا شدیم.
کلا اصلا این تصمیمی که گرفتن بر اساس بررسیه که صورت گرفته بود و مقالاتی هم که منتشر شده بود، در نهایت شاید کمتر از 4% بتونه رو اون هدف گذاری صورت گرفته تأثیر بذاره. یعنی اینکه برای امسال به طور متوسط ما 12,000 مگاوات ناترازی مصرف در تولید و مصرف داریم و اون 12,000 مگاوات اگر بخوایم حجمش رو یه ذره بازتر بکنیم، یعنی معادل تولید برق 12 نیروگاه اتمی بوشهر، و این اعلام شده که تنها 4% تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین اون فراز و فرودی که داشت برای تصویب این طرح و در نهایت قرار شد اجرا بشه به نظر نمیرسه کارگشا باشه. خب طرحهای تکمیلی هم اعلام کردن که مردم کولرهای گازی خودشون رو خاموش بکنن که در نهایت بتونن بر اساس یک فرمول محاسباتی در ماه 1,000,000 تومان جایزه تشویقی بگیرن. اینها تماما دست و پا زدن‌های حکمرانان در ایران است، به خصوص در حوزه اقتصاد که با چالش قطعی شدید برق در سال جاری مواجه خواهند بود و از الان دارن دست به اقدامات مختلفی میزنن که خب به نظر نمیرسه تاثیرگذار هم باشه.
آقای غیبی، شما از یک صرفه‌جویی 4% دارید صحبت میکنید، این چه کار با وضعیت اصلا راندمان کار در ادارات خواهد کرد؟ اینکه اگر ساعت 6 صبح این ادارات کارشون رو شروع بکنند، کارمندان باید چه ساعتی از خواب بیدارشن که 6 صبح سر کار باشن؟ از یک طرف مراجعه کنندگان چه خواهند شد در این وضعیت؟
ببینید، در حالت عادی که در سیستم اداری ایران بهره‌وری در پایین‌ترین حد ممکنه خودش قرار داره و گلایه‌ای که تمام ارباب رجوعها در تمام ادارات دولتی خصوصی دارن و هیچ استثنایی هم برای اون وجود نداره، اما اینکه ساعت 6 اگر قرار باشه شروع بشود ساعت کاری، قاعدتاً یک گذشته از اون خانواده هایی که داره فرزند هستن باید خب تقریبا دمدمای صبح 4-5 صبح بیدار بشن، آماده بشن که بخوان 6 سر کار باشن، و اینکه مخاطب و ارباب رجوعی که قراره مراجعه کنه قاعدتاً اون ساعت از صبح بیدار نخواهد شد و ما شاهد یک پیک مراجعه به ادارات بانک‌ها و بخش‌های اینچنینی در ساعت‌هایی از روز مخصوصا در بین 10 تا 12 خواهیم بود و خود اون پیک مراجعه مشکلاتی رو ایجاد می‌کنه، هم برای سرویس دهی هم برای تردد درون شهری. و از اون ور یک نکته‌ای هم من دیدم که خب یک ساعت قبل از اینکه خارج بشم باید سیستم سرمایش خودشون رو خاموش بکنم و اون گرمای یک ساعت هم باعث کلافگی و پرخاشگری میشه و مشکلات دیگه‌ای رو ایجاد میکنه.
یعنی اون بهره‌وری حداقلی که شما ازش صحبت میکنید باز هم تحت شعای یک همچین تصمیمی قرار میگیره؟
دقیقا، هم از نظر کاهش ساعت استفاده از سیستم سرمایشی، هم از نظر پیک مراجعه در یکی دو ساعت از صبح که میتونه بهره‌وری رو به شدت پایین بیاره و مسائلی مانند پرخاشگری جربست رو هم حتی بیشتر کنه در سازمان‌ها و ادارات ما و اون خروجی که در نهایت ارباب رجوع دنبالش هست اون رو به حداقل ممکن برسونه.
و اما 76مین دوره جشنواره فیلم کن از روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت آغاز به کار کرد. در این دوره از جشنواره آثاری از سینماگران مهم جهانی از جمله تازه‌ترین ساخته مارتین اسکورسیزی برای نخستین بار به نمایش در خواهد آمد. از سینمای ایران هم فیلمی به نام آیاهای زمینی در بخش رقابتی نوعی نگاه نمایش داده خواهد شد. بیشتر بشنویم از مهدی طه‌باز.
76مین دوره جشنواره فیلم کن از روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت با ویترینی جذاب از منتخب آثار سینماگران بزرگ در کنار چهره‌های جدید آغاز به کار می‌کند. این جشنواره که در سال 2020 به دلیل کرونا لغو شده بود، در سال 2021 به صورت محدود برگزار شد و در سال 2022 سعی کرد به حالت عادی بازگردد. البته این دوره از جشنواره زیر سایه دو اتفاق مهم برگزار خواهد شد. یکی اعتراضات چند هفته اخیر در فرانسه به اصلاح قانون بازنشستگی و دیگری اعتصاب نویسندگان هالیوود. اعتراضات و اعتصاب بخش حمل و نقل در کنار تهدید کارگران بخش تأمین انرژی در فرانسه باعث شده تا مسئولان برگزاری جشنواره کن کمی نگران چگونگی برگزاری این دوره از این رویداد باشند. مسئولان شهر ساحلی کن تظاهرات در امتداد محدوده برگزاری جشنواره و اطراف آن را در طول برگزاری 76مین دوره این رویداد سینمایی ممنوع اعلام کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که اتحادیه کارگری فرانسه در حال تدارک یک تظاهرات بزرگ در 21 ماه مه 31 اردیبهشت است و از سوی دیگر قرار است برخی کارکنان هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها 19 ماه مه 29 اردیبهشت مقابل هتل محل اقامت مهمانان جشنواره تجمع و اعتراض کنند. اما خود جشنواره و فیلم‌هایی که دیدنشان برای علاقمندان سینما بسیار کنجکاوی برانگیز است. کن 76م اولین نمایش دو فیلم مهم امسال را در برنامه دارد. تازه ترین قسمت مجموعه فیلم های ایندیانا جونز با نام گردونه سرنوشت ساخته جیمز منگولد با حضور هریسون فورد در آخرین بازیش در نقش ایندیانا جونز و البته روایت مارتین اسکورسیزی از مصیبت سرخپوستان قبیله اوسیچ در دهه 1920 با عنوان قاتلان ماه کامل با بازی لئوناردو دیکاپریو و رابرت دنیرو. امسال 21 فیلم برای کسب نخل طلا با هم رقابت می‌کنند و هیئت داوران را نویسنده و کارگردان سوئدی روبن اوستلوند که سال پیش برای مثلث اندوه برنده نخل طلای کن شد مدیریت می‌کند. از این میان 7 فیلم ساخته کارگردان‌های زن است که رکوردی برای کن در طول 8 دهه فعالیتش محسوب می‌شود.
You're not here.
We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow.
I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you?
جشنواره کن امسال میزبان تازه ترین ساخته های برخی کارگردانان مهم سینماست. ویم وندرز با روزهای عالی، نوری بیلی جیلان با درباره علفهای خشک، کن لوچ با بلوط پیر، نانی مورتی با فردای روشنتر، وس اندرسون با استروید سیتی یا شهر سیارکی و آکی کوریسماکی با برگهای افتاده از جمله سینماگران صاحب نامی هستند که آثارشان در بخش مسابقه کن 76م روی پرده خواهد رفت. امسال سینمای ایران نماینده‌ای در بخش مسابقه ندارد، اما در بخش رقابتی نوعی نگاه فیلمی با نام آیه‌های زمینی به کارگردانی مشترک علی عسگری و علیرضا خاتمی به نمایش در خواهد آمد. مجید صالحی، گوهر خیراندیش، فرزین محدث و صدف عسگری از جمله بازیگران این فیلم هستند. آیه‌های زمینی 9 روایت از زندگی روزمره مردم در شهر تهران را به تصویر می‌کشد. 76مین دوره جشنواره فیلم کن از 16 تا 27 ماه مه، 26 اردیبهشت تا 6 خرداد برگزار خواهد شد.
با گزارش همکارم مهدی طاهباز از 76مین دوره جشنواره فیلم کن به پایان مجله شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا نیم ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.